9 شب در تهران. این صدای رادیو فرداست. در خودرو و خانه مظنون به تیراندازی به ترامپ مواد منفجره کشف شد. رهبران جهان سوءقصد به دونالد ترامپ را محکوم کردند. و بازنشستگان صنایع فولاد و تامین اجتماعی در چند شهر ایران تجمع اعتراضی برگزار کردند. رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند در خودرو و خانه توماس ماتیو کراکس 20 ساله که از سوی FBI عامل تیراندازی به سمت دونالد ترامپ معرفی شد، مواد منفجره کشف شده است. در جریان سوءقصد نافرجام که روز شنبه علیه رئیس جمهوری سابق آمریکا رخ داد، فقط گوش راست او آسیب دید. او در دومین اظهار نظرش در شبکه اجتماعی تروث بعد از این اتفاق خواستار اتحاد مردم آمریکا شد. به گزارش روزنامه وال استریت جورنال و شبکه خبری CNN، در خودروی زارب که در نزدیکی محل سخنرانی ترامپ پارک شده بود، مواد منفجره یافت شده است. آسوشیتد پرس نیز اعلام کرد مواد لازم برای ساخت بمب در این خودرو و خانه او کشف شده است. اسلحه‌ای که مهاجم برای شلیک به ترامپ استفاده کرده نیز دست کم 6 ماه پیش توسط پدرش خریداری شده و ماموران فدرال در حال بررسی چگونگی دسترسی کروکس به این اسلحه هستند. این تیراندازی منجر به جراحت ترامپ، مرگ یک نفر از شرکت کنندگان و زخمی شدن دو نفر دیگر شد. مظنون بلافاصله توسط نیروهای سرویس مخفی به ضرب گلوله کشته شد. سوءقصد نافرجام به جان دونالد ترامپ، نامزد جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، با واکنش گسترده بین المللی مواجه شد. کیر استارمر، نخست وزیر بریتانیا، خشونت سیاسی را محکوم کرد. امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، این سوءقصد را تراژدی برای دموکراسی ها خواند. اولاف شولتز، صدر اعظم، و آنالنا بربوک، وزیر امور خارجه آلمان، حمله به ترامپ را تهدیدی برای دموکراسی دانستند. جوزف بورل و اورسولا فون در لاین از اتحادیه اروپا نیز خشونت علیه سیاستمداران را غیر قابل قبول دانستند. رهبران کشورهای آمریکای لاتین، جورجیا ملونی، نخست وزیر ایتالیا، و ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، نیز این حمله را محکوم کردند. رجب طیب اردوغان و بنیامین نتانیاهو نیز همبستگی خود را با مردم آمریکا اعلام کردند. جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا، عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهوری مصر، و محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، همراه با برخی دیگر از رهبران کشورهای عربی و اروپایی، سوءقصد ترامپ را محکوم کردند. در همین حال دونالد ترامپ اعلام کرد کارزار انتخاباتی خود را ادامه خواهد داد. اعتراضات معیشتی در ایران روز یکشنبه با تجمع بازنشستگان صنایع فولاد در تهران و اصفهان و بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی در چند شهر از جمله تهران، اصفهان، کرمانشاه و شوش ادامه یافت. معترضان بازنشسته در تهران علاوه بر اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات صنفی خود از سوی مسئولان، به نقض حقوق زنان و فشارها بر آنان برای تحمیل حجاب اجباری از سوی جمهوری اسلامی نیز اعتراض کردند.
زن و مرد برابرم متحد و دلامرم، ظلم و ستم در اینجا مضاعف بزن، با وطن زن و مرد ستم به دست آمد.
در کرمانشاه بازنشستگان معترض به بازداشت و صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی، فعال مدنی، اعتراض کردند و برای آزادی وی شعار سر دادند. گسترش اعتراضات صنفی گروه‌های مختلف از جمله بازنشستگان، کارگران صنایع مختلف، معلمان، مالباختگان و پرستاران حاکی از تشدید مشکلات معیشتی و بی‌توجهی مقامات به خواست‌های آنهاست. و آخرین خبر این که مشکان سلمانزاده، فعال بهایی و محقق حوزه روانشناسی فیزیولوژیک، در شهر ماکو، آذربایجان غربی، بازداشت شد. منابع آگاه به رادیو فردا گفتند خانم سلمانزاده، ساکن تهران، پس از 2 هفته اقامت در ماکو، روز پنجشنبه از سوی نهادهای امنیتی دستگیر شد. و اما جدال بیژن نامدار زنگنه، وزیر پیشین نفت، با سعید جلیلی در فضای مجازی ادامه دارد. از همان میانه مناظره‌های انتخاباتی که بحث کرسنت مطرح شد، جلیلی از مناظره با زنگنه تفره رفت. حالا مرکز اسناد انقلاب اسلامی که پور محمدی ریاست آن را بر عهده دارد، از جلیلی و زنگنه دعوت کرده تا روایت خود از کرسنت را برای ثبت در تاریخ انقلاب ضبط کنند. ساعتی پیش در گفتگو با داریوش میمون، روزنامه‌نگار ساکن آلمان، از اهمیت پرونده کرسنت پرسیدم.
پرونده کرسن در واقع یک قرارداد 25 ساله بین ایران و یک شرکت اماراتی برای برداشت روزانه 500 میلیون فوت مکعب گاز بوده که قرار بوده به تدریج این به 800 میلیون فوت مکعب برسه و ارزش قرارداد 18 میلیارد دلار در اون سال، یعنی سال 2005. خب این قرارداد اجرایی نشده، یعنی اون زمانی که وزارت نفت اومده این قرارداد رو بسته با شرکت اماراتی به تعهدات خودش به خاطر دعوایی که در داخل کشور انجام شده در دولت اول آقای احمدی نژاد این قرارداد اجرایی نشده. در وهله اول ایران یه مبلغی حدود مثلا 650 یا 60 میلیون دلار جریمه شده. بعد دولت آقای روحانی اومده دوباره قرارداد افتاده تو یک روالی که حالا یه پیگیری بکنن ببینن چجوری میشه اجرایش کرد. باز هم موانعی بر سر راه اجرایی شدن قرارداد به وجود اومده، رفت شرکت اماراتی شکایت کرده، در هر صورت دوباره ایران محکوم شده، رفته دادگاه لاهه و در نهایت گفته میشه که ایران روی این قرارداد یک مبلغ حدود مثلا 15 میلیارد دلار جریمه شده و یک مبلغی هم عدم و نفع داشته، یعنی بالاخره ما باید گازی رو میفروختیم، بعد که این اتفاق نیفتاده و گازه رو نفروختیم، همینجوری سوخته اون گازه رو منابع مشترک ما هم بوده با قطریا و این گاز که سوخته خب ما پولی هم نگرفتیم، یه مبلغی مثلا بیش از 30 میلیارد دلار هم اونجا ضرر کردیم با در نظر گرفتن جریمه ای هم که باید بشیم و این داستانا. مثلا تا سال 1401 یه چیزی حدود 50 میلیارد دلار ایران روی این قرارداد بر اساس عدم و نفع و این خسارتی که ادعا شده باید پرداخت بکنه متضرر شده. البته منابع مستقل قضایی در دادگاه لاهه هیچ جای این رقم 14 میلیارد یا 17 میلیارد که بعضن اعلام میشه رو تایید نکردن، ولی خب قطر میدونیم که همزمان با ما از مخازن مشترک داره برداشت میکنه و این یک خسارت بزرگی برای مردم ایران بوده به هر حال.
اما آقای معمار، نقش آقای جلیلی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت در تمام این سالها چه بوده که حالا پاش به این دعوا باز شده؟
نکته مهم این هست که آقای بیژن نامدار زنگنه ادعا میکنه که آقای جلیلی در زمانی که دبیر شورای عالی امنیت ملی میشه بعد از دولت آقای خاتمی، با وجود اینکه مطلع بوده که همین مسائل و موارد بالاخره با اطلاع دولت وقت انجام شده، موانع ایجاد میکنه. یعنی میان میگن که آقا این قرارداد مشکل داره و همین موضوع باعث میشه مانع اجرای این قرارداد میشن این آقایون، و خب این قضیه ادامه پیدا میکنه. در دوره دوم آقای احمدی نژاد، آقای احمدی نژاد هم راضی به انجام این قرارداد میشه، ولی آقای جلیلی باز مانع ایجاد میکنه. همین موانع هستن که یک شرایطی رو ایجاد میکنن که این شرایط منجر به این خسارت و این مسائل میشه. آقای زنگنه مدعی هست که کسانی که خط و ربط دادن با آقای جلیلی و مانع اجرایی شدن قرارداد کرسنت و پیشگیری از این خسارت شدن، اینا دلالهای گازی، نفتی و فراورده در ایران هستن و اینها نه بر طبق منافع و مصالح ملی که بر طبق منافع جناحی و حزبی و گروهی اقدام به این کار کردن.
آقای معمار، ما میدونیم که دادگاه کرسن در جریان هستش، اسامی متهمان هم مطرح نشده جز آقای زنگنه و آقای مهدی هاشمی، اما به نظر میرسه که آقای جلیلی میخواست از این ابزار استفاده بکنه که در میانه مناظره های انتخاباتی از اون به نفع خودش استفاده کنه، اما حالا برعکس شده و خودش داره به عنوان متهم به کارشکنی پرونده در افکار عمومی داره مطرح میشه.
سه دوره آقای جلیلی با این دوره کاندید ریاست جمهوری شده، در هر سه دوره یکی از مهمترین مسائلی که به آقای جلیلی بر سر اون انتقاد شده همین بحث کرسنت هست. آقای پور محمدی هم که در جریان این انتخابات اومد بحث کرسنت رو اولین بار مطرح کرد و آورد وسط، با اطلاع از این موضوع که بالاخره آقای جلیلی مقصر در این مسئله هست اینو موضوع رو مطرح کرد. اما این رو هم شما در خاطر داشته باشید، در ادوار مختلف مجلس اشخاص مختلفی اومدن انتقاداتی به این قرارداد وارد کردن. آقای زنگنم پذیرفته، گفته بله این قرارداد خالی از ایراد نیست و بخشی از مسئولیتش رو در خصوص مسائل پذیرفته، اما گفته که آقا در زمانی که این قرارداد بسته شده وزارت اطلاعات و نهادهای مسئول دیگه در جریان بودن، در جلسات شرکت کردن، بازرسی کل کشور در جریان بوده، وزارت اطلاعات بوده، کمیسیون انرژی مجلس در جریان بوده، همینا در جریان بودن و موانع سیاسی رو بعدتر آقای جلیلی و در ابتدای کار دولت آقای احمدی نژاد با انگیزه های سیاسی و حزبی بر سر اجرای این قرارداد آوردن. و نکته مهمی که آقای زنگنه بارها به اون اشاره کرده این هست که کسانی که این موانع رو ایجاد کردن اطلاعات کافی در مورد قراردادهای نفتی نداشتن و باز هم به این موضوع اشاره کرده که این قراردادی که بسته شده بهترین قرارداد گازی بوده که در منطقه و در طول این سالها منعقد شده.
با داریوش معمار روزنامه‌نگار در آلمان گفتگو می‌کردم. ستاد انتخابات کشور آرای نامزدها به تفکیک استان‌های سراسر کشور در مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرد. بر اساس این آمار مسعود پزشکیان در استان‌های غربی، شمالی و شمال غربی و سیستان و بلوچستان بیشترین آرا را داشته و سعید جلیلی در استان‌های مرکزی، خراسان رضوی و کرمان برنده انتخابات بوده است. بیشتر بشنویم در همین زمینه از وحید پوراستاد.
ستاد انتخابات کشور آمار و میزان آرای نامزدها به تفکیک استانهای سراسر کشور در مرحله دوم انتخابات 14 دوره ریاست جمهوری را اعلام کرد. بر اساس این آمار مسعود پزشکیان در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری توانسته با کسب بیش از 16,384,000 رأی، یعنی بیش از 53% آرای ماخوذ، نهمین رئیس جمهوری ایران شود. رقیب او سعید جلیلی نیز با بیش از 13,538,000 یعنی 44% آرا در رقابت با پزشکیان مغلوب شد. 2% کل آرا نیز آرای باطل است. بیشترین سبد رأی مسعود پزشکیان در مناطق غرب، شمال و شمال غرب ایران بود. آرا در استان تهران بیش از 2,196,000 رأی، استان آذربایجان شرقی بیش از 1,672,000 رأی و در آذربایجان غربی بیش از 1,114,000 رأی بیشترین سهم را در سبد آرای پزشکیان داشتند. از نظر درصد آرا هم پزشکیان در آذربایجان شرقی، اردبیل و آذربایجان غربی با کسب حدود تقریبا 85% آرا پیروزی قاطعی را داشته است. سعید جلیلی توانسته بود در دور اول آرای بیشتری در استان مازندران به دست بیاورد، اما در دور دوم این مسعود پزشکیان بود که رأی اول این استان را به دست آورد. با این وجود رأی اول استانهای شمال، غرب و شمال غرب به مسعود پزشکیان تعلق گرفته است. استان سیستان و بلوچستان نیز تنها استان در نیمه شرقی و جنوبی کشور است که رأی اول آن مسعود پزشکیان بود. این استان در ادوار گذشته انتخابات نیز از پایگاه‌های رأی اصلی جناح اصلاح طلب و میانه رو بود. البته در این انتخابات مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان که در بین مردم این استان نفوذ بسیاری دارد از هیچ نامزدی حمایت نکرد. پزشکیان کمترین رأی را در استان سمنان، خراسان جنوبی و قم به دست آورد. البته از نظر درصد آرا پزشکیان در سه استان قم، خراسان جنوبی و سمنان به ترتیب با 30%، 32% و همچنین 37% کمترین طرفدار را داشته و درصد آرای او در استان کرمان، اصفهان و خراسان رضوی هم زیر تقریبا 40% بوده است. از نکات جالب آرا در استان سمنان است که عموما اصولگرایان برنده آن هستند، از دوره احمدی نژاد و ابراهیم رئیسی گرفته تا همین دوره که سعید جلیلی برنده شد. حتی حسن روحانی رئیس جمهور سابق ایران که به این استان تعلق دارد در انتخابات 1396 آرای کمتری از ابراهیم رئیسی داشت و این نشان می‌دهد که این استان گرایش بیشتری به نامزدهای اصولگرا دارد. در استان یزد هم با توجه به حمایت محمد خاتمی رئیس جمهوری اسمر که متعلق به این استان است، اما سعید جلیلی در دور اول و حتی در دور دوم انتخابات با فاصله اندکی رأی بیشتری از پزشکیان گرفته است. از جمله استان‌هایی که در ادوار انتخابات پایگاه رأی جناح اصولگرا بودند می‌توان به خراسان شمالی، خراسان جنوبی و خراسان رضوی و همچنین استان قم، مرکزی و همدان اشاره کرد، استان‌هایی که سعید جلیلی هم در آن رأی بیشتری از مسعود پزشکیان کسب کرد. بر اساس گزارش ستاد انتخابات کشور بیشترین آرای باطل در استان‌های تهران، خراسان رضوی و اصفهان بود.
با پایان گزارش همکارم وحید پور استاد به پایان این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مجد از اینکه رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید از شما سپاسگزارم. همچنان میتونید نظرات خودتون رو با پیام رسان واتساپ به دست ما برسونید. 2420-725-970-30 شماره ما در پیام رسان واتساپ هست. همچنان همراه ما بمونید.